اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 28 ماه جوزا را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشست سوم نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و میزبانی ملل متحد را در دوحه پایتخت قطر به نفع افغانستان خوانده و از اشتراک هیئت این گروه در آن خبر داد. مجاهد دیروز یکشنبه 16 ماه جون در مصاحبه با تلو نیوز گفت روی آجندای نشست دوحه بحث صورت گرفته و در نهایت فیصله صورت گرفت که هیئتی از حکومت طالبان در آن نشست اشتراک نماید. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که هیئت در بحث‌های اصلی نشست دوحه اشتراک خواهد کرد، اما تصمیم نهایی در این خصوص را وابسته به آجندای این نشست مرتبط خوانده بود. این در حالی است که در سلسله رایزنی‌های ملل متحد در مورد سومین نشست دوحه، مارکس پوتزل، معاون هیئت معاونت این سازمان در افغانستان، با سفیر چین گفتگو کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان با نشر گزارش گفته است که بر اساس بررسی‌های آنان تنها از تاریخ 26 ماه می تا اول ماه جون بیش از 77,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. این سازمان دیروز یکشنبه 16 ماه جون گفت با نصب سیستم DTM یا رادیاب هر گونه عبور و مرور بیجا شدگان را در مرزهای افغانستان نظارت می‌کند. بر اساس معلومات این سازمان در این مدت 49,332 مهاجر افغان از ایران و 28,096 نفر دیگر از پاکستان وارد خاک افغانستان شده اند. در این گزارش آمده است که همزمان با برگشت 10,000 مهاجر افغان به کشورشان، در جریان آخر هفته ماه گذشته میلادی حدود 48,000 نفر از طریق مرزهای افغانستان به ایران و پاکستان برگشت کرده اند. پلیس آلمان میگوید که یک مرد افغان با ضرب گلوله پلیس شدیداً زخمی شد و بعداً در شفاخانه جان سپرد. پلیس آلمان گفته است که این مرد افغان به یک هموطن خود و 3 تن دیگر حمله کرده بود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک شهروند 27 ساله افغانستان نخست بر یک هموطن 23 ساله خود با یک شی شبیه چاقو حمله کرد و این افغان 23 ساله بر اثر جراحاتی که برداشته بود درگذشت. این حمله در شهرک ولمیرشتاد در حدود 130 کیلومتری غرب برلین رخ داده است. مهاجم بعداً بالای یک گروه از افراد حمله‌ور شد و 3 آلمانی را زخمی ساخت. پلیس گفته است که 2 تن از آنان شدیداً زخم برداشتند. این افراد شام روز جمعه در حویلی یک خانه نخستین بازی رقابت‌های فوتبال قهرمانی اروپا بین آلمان و اسکاتلند را از تلویزیون تماشا می‌کردند. پلیس آلمان گفته است که مهاجم به ماموران پلیس که به محل رویداد فرستاده شده بودند نیز حمله کرد و سپس در تیراندازی پلیس زخم برداشت و در شفاخانه جان باخت. پلیس گفته است که انگیزه حمله هنوز معلوم نیست. با سلسله رایزنی‌های ملل متحد با دیپلمات‌های خارجی مقیم کابل در مورد سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان در قطر و میزبانی سرمنشی این سازمان مارکس پوتزل، معاون هیئت معاونت این سازمان در افغانستان، با سفیر چین گفتگو کرد. ژاو شینگ، سفیر چین در کابل، با نشر پیام در ایکس نگاشته است که خیلی خوش حالم که با مارکس پوتزل، فرستاده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، ملاقات کردم و در مورد تقویت همکاری چین و سازمان ملل متحد در افغانستان و سومین نشست فرستادگان ویژه و نمایندگان ویژه در مورد افغانستان تبادل نظر کردم. ملل متحد گفته است که این سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 30 ماه جون و اول ماه جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. با گفته یک مقام این سازمان، هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر می باشد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. یک مرد 72 ساله پاکستانی به جرم ازدواج با یک دختر 13 ساله بازداشت شد. پلیس در شهر 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان میگوید یک مرد 72 ساله را به جرم ازدواج با یک دختر 13 ساله بازداشت کرده و این قضیه را به محکمه فرستاده است. پلیس گفته است که فردی را که نکاح این مرد را با این کودک بسته بود نیز بازداشت کرده و کودک را به خانه امن فرستاده است. منابع امنیتی بر رادیو دیوای صدای آمریکا گفتند که حبیب الله 72 ساله را در قریه زیارت ناحیه تحصیل در حال بازداشت کرد که می‌خواست کودک 13 ساله را پس از نکاح به خانه خود انتقال دهد. راننده موتر عروس و داماد نیز بازداشت شده است. یک منبع پلیس به صدای آمریکا گفت پدر این کودک از این پیرمرد 500 هزار روپیه پاکستانی اخذ کرده بود. پدر این کودک از ساحه فرار کرده و پلیس در تلاش بازداشت وی است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کنفرانس صلح اوکراین شنبه 15 ماه جون آغاز شد و دیروز 16 ماه جون نیز ادامه داشت و در آن در مورد ختم تهاجم روسیه بر اوکراین بحث گردید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در آستانه آغاز این کنفرانس در یک تفریحگاه کوهستانی در نزدیک شهر لوسرن در سوئیس به خبرنگاران گفت این روز موفقیت مشترک ماست. در واقع همه ما موفق شده ایم تا به دیپلماسی فرصت دهیم. اوکراین هرگز این جنگ را نخواسته و این یک تجاوز جنایتکارانه و مطلقاً بی‌دلیل روسیه است و تنها کسی که خواهان آن بود پوتین بود. اما در هر صورت جهان قوی تر است. در این نشست دو روزه نمایندگان 101 کشور و سازمان بین المللی دور هم آمدند، اما عدم حضور مقام‌های روسیه و چین در آن چشمانداز برای یک پیشرفت بزرگ را کاهش داد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد بیش از دو سال می‌گذرد. با گزارش رسانه دولتی روسیه، گروگانگیری در یک توقیف‌خانه در جنوب این کشور پس از آن پایان یافت که نیروهای امنیتی با آنجا هجوم بردند. ریا نووستی به نقل از اداره زندان فدرال روسیه دیروز یک شنبه 27 ماه جوزا گزارش داد که با گروگان‌ها آسیب نرسیده است. بر اساس گزارش گروگانگیران از بین برده شدند، اما شماری از رسانه‌های خبری محلی گزارش دادند که برخی از آنان کشته شده‌اند. پیش از این گزارش شده بود که 6 زندانی دو تن از کارمندان توقیف‌خانه را در منطقه رستوف گروگان گرفتند. این زندانیان که با فعالیت‌های تروریستی متهمند تقاضا کرده بودند که برایشان یک موتر و زمینه عبور مسئول فراهم شود. بر بنیاد گزارش شماری از این افراد با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط دارند. اردوی اسرائیل دیروز یک شنبه 16 ماه جوزا وقفه تکتیکی روزانه در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه را اعلام کرد. این برنامه به منظور فراهم آوری شرایط مناسب برای انتقال بیشتر کمک‌های بشری به غزه در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام اردوی اسرائیل این وقفه در رفح تا اطلاع بعدی همه روزه ساعت 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است بیش از 8 ماه می‌گذرد. انتظار می‌رود جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر درباره آتش بس در غزه در سوئیس یک بار دیگر گفتگو کند. سولیوان در حاشیه نشست صلح اوکراین در سوئیس به خبرنگاران به روز شنبه گفت که با صدر اعظم قطر صحبت کوتاهی داشته و دیروز بار دیگر با او گفتگو کرد. سولیوان افزوده است که قطر و مصر می‌خواهند در زمینه پیشبرد طرح آتش بس در غزه با گروه تندرو حماس صحبت کنند. این طرح سه مرحله‌ای را جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 11 ماه جوزا اعلام کرد. مقام‌های ایالات متحده آمریکا می‌گویند حماس در پاسخ به پیشنهاد آتش بس در غزه تغییرات متعددی را پیشنهاد کرده است. اسرائیل گفته است که حماس عناصر کلیدی این طرح را رد کرده است. اردوی اسرائیل می‌گوید که 8 نظامی اسرائیلی شنبه 15 ماه جون در اثر انفجار یک زرهدار در نوار غزه کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل لا وقت شب گذشته در یک نشست تلویزیونی گفت این انفجار ظاهرا ناشی از یک وسیله انفجاری کارگزاری شده در منطقه یا از اثر آتش یک راکت ضد تانک بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه تعداد قربانیان اردوی اسرائیل از 27 اکتبر سال گذشته تا کنون به 306 تن صندوق رسیده است. ده ها هزار تن شام گذشته در تل اویو و سایر شهرهای اسرائیل در حمایت از آزادی گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در مظاهرات از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند تا به جنگ غزه پایان دهد و زمینه یک توافق برای آزادی گروگان‌ها مساعد شود. یک مرد در ویدیوی ضبط شده از تظاهرات میگوید که هفته گذشته توسط اردوی اسرائیل آزاد شده است. او گفت تنها یک راه برای آزادی گروگان‌های باقی مانده در غزه وجود دارد که توافق بین اسرائیل و گروه حماس است. اتحادیه خانواده‌های گروگان‌ها اعلام کرده است که تظاهرات روز گذشته بزرگترین اعتراض پس از هفتم ماه اکتبر و از زمانی بوده است که جنگ در غزه آغاز شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سازمان های خیریه از تصمیم استرالیا برای فراهم آوری 6.6 میلیون دلار کمک بشردوستانه به غزه استقبال کردند. این بودجه برای کمک به غیر نظامیان که با قحطی احتمالی روبرو هستند و برنامه جهانی غذا ارسال خواهد شد. برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
کمک های جدید استرالیا با مبلغ 6.6 میلیون دلار به غزه که روز چهارشنبه اعلام شد، مجموع کمک های بشردوستانه این کشور را از زمان حملات 7 اکتبر به اسرائیل توسط شبه نظامیان حماس به بیش از 47 میلیون دلار میرساند. سازمان حفاظت از کودکان استرالیا این کمک را حیاتی خواند. مت تینکلر مدیر اجرایی آن به رسانه های محلی گفت که تمامی جمعیت کودکان غزه در خطر قحطی قرار دارند و هنوز بیش از 1 میلیون کودک به شدت به حمایت نیاز دارد. ائتلاف از مؤسسات خیریه از جمله آکسفام استرالیا و کاریتاس استرالیا، اداره کمک رسانی کلیسای کاتولیک استرالیا، همه گفتند که دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه برای مردم غزه که از نظر جسمی و روانی آسیب دیده، بیمار و گرسنه بودند بسیار مهم است. این کمک های اضافی توسط آن الی، وزیر جوانان استرالیا، در کنفرانس بین المللی که توسط مصر، اردن و سازمان ملل متحد در مورد بحران فوری بشردوستانه در غزه برگزار شد اعلام شده است. الی، نماینده استرالیا به جای پینی وانگ، وزیر خارجه این کشور، در بیانیه گفت که دولتش با فشار برای آتش بس رسیدن کمک های بشردوستانه به اهالی غزه که نیاز مبرم دارند و آزادی گروگان ها ادامه می دهد. وون افزود که استرالیا از آتش بس مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کند. ان الی گفت
آموزش یکی دیگر از موارد است که مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین واقعاً به این نگاه میکنیم که تلاش‌های اولیه‌ای که میتوان برای بازسازی غزه انجام داد، نه تنها برای زیربناها و بازسازی شهرها، بلکه واقعاً تقریباً بازسازی مردم میباشد.
مقامات اسرائیلی گفتند که آنها ارزیابی‌های روزانه با سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی فعال در غزه برای بررسی وضعیت و پاسخگویی به نیازها در این عرصه دارند. استرالیا گفته است که اسرائیل پس از حمله اکتبر حماس حق دفاع از خود را دارد. استرالیا از رای حل دو دولت حمایت می کند که در آن اسرائیل و یک کشور فلسطینی آینده در سرحدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده با هم زندگی کنند. درگیری غزه افکار عمومی را در استرالیا تقسیم کرده است، جایی که تظاهرات و راهپیمایی‌های بزرگ طرفداران فلسطین و در این حال گرد همایی های توسط حامیان اسرائیل برگزار شده است. گروه های اجتماعی از زمان آغاز جنگ 8 ماه پیش افزایش خشونت های اسلام حراسی و یهود ستیزی در استرالیا را گزارش دادند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نشست سوم نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان به میزبانی ملل متحد را در دوحه پایتخت قطر به نفع افغانستان خوانده و از اشتراک هیئت این گروه در آن خبر داد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم جیلا نوری دنبال کرده است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در مصاحبه با تولی نیوز گفت که روی اجندای نشست دوحه بحث شده و در نهایت فیصله صورت گرفته است که هیئتی از حکومت طالبان در نشست شرکت کنند. ذبیح الله مجاهد گفته است که ترکیب هیئت بعداً اعلام خواهد شد و این را به نفع افغانستان می‌دانند. موضوعات کمک‌های بشری در افغانستان و همچنان ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاران در افغانستان موضوعات مهم و اساسی بوده که به نفع مردم افغانستان می‌باشد. دکتر محمد هاشم دانش تحلیلگر سیاسی در مورد شرکت طالبان در نشست دوحه میگوید طالبان اکنون پذیرفتند که آنها تنها واقعیت افغانستان نیستند و تا 3 سال گذشته متوجه شدند که تداوم حکومتشان بدون تعامل هر روز باعث نارضایتی بیشتر مردم میشود.
طالبان تمام واقعیت افغانستان نیست، به یک حکومت فراگیر تن خواهد داد و در مورد قیوداتی که بر زنها وضع شده در مورد مکاتب پانتونها و عدم دسترسیشان به مسائل اداری و کار کردن در این نشست برطرف خواهد شد.
مجاهد در حال از اشتراک هیئت طالبان به نشست دوحه خبر داده است که رئیس دفتر ارتباطات هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان مقامات طالبان را برای اشتراک در نشست دوحه ترغیب کرده و تاکید نموده است که حضور طالبان در این نشست کمک خواهد کرد تا جامعه بین‌المللی به افغانستان بحران زده توجه کند. از سوی دیگر مارکس پوتسل معاون هیئت معاونت این سازمان در افغانستان با سفیر چین گفتگو نموده است. سفیر چین در کابل منشر پیام در ایکس از این ملاقات استقبال نموده است و گفته است که در مورد دوحه با نماینده ویژه ملل متحد تبادل نظر نموده است. ملل متحد گفته است که 3 نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 3 جون و 1 جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. و گفته یکی از مقامات این سازمان هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین‌المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجم‌تر و هماهنگ‌تر می‌باشد. طالبان پیش از این در نشست‌های دوحه اشتراک نکرده بودند و گفته بودند که هیئت این گروه تنها در صورتی که به عنوان نماینده رسمی افغانستان پذیرفته شوند در این نشست اشتراک خواهند کرد، اما ملل متحد این خواسته طالبان را رد کرده بود.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و یک دختر مهاجر افغان در ایالات متحده امریکا 2 جلد کتاب تصویری خود را با عنوان سفر از کابل به بشکک منتشر کرده است. این کتاب با داستان‌های دانشجویان افغان در دانشگاه امریکایی در کابل و بشکک پس از تسلط دوباره طالبان می‌پردازد. گزارشی از ظفر بامیانی در این مورد.
زرلشت سرمست نویسنده کتاب از کابل تا بشکک می‌گوید که جلد دوم کتاب تصویری داستان‌های مهاجرت گروهی دانشجویان دانشگاه‌های آمریکایی در کابل و بشکک را منتشر کرده است. سرمست می‌گوید تاریخ تلخ سقوط افغانستان و کمک به تأمین حقوق مهاجرین افغان هدف مهم انتشار این کتاب است.
بر شاگردایی که در آمریکا آمدن و درس می‌خوانند یک زمینه سازی برازی شوه که اینا یک آیندهشان تضمین شوه، همی داستانا به گوش کسایی برسه که در بخش حقوق مهاجرین، در بخش ایجاد کردن کار بر مهاجرین و در بخش تحصیلات بیشتر در رشته مستری و پیشتی و یا کار میکنن تا کنها ببینن که اینا تر یک گروپ کلان از شاگرده هست که کلشان کوالفاید هستن، درس خواندن، فارغ شدن و آل وقت ازی است که آیستا آیستا جور کردن زندگی خود در اینجا شروع کنن.
او میگوید با همکاری بارد کالج و نهادهای آمریکایی موفق به تخلیه حدود 400 دانشجو به آمریکا شده و داستانهای ده ها دانشجوی افغان در این دو جلد کتاب را منتشر کرده است.
در جلد اول کتاب تقریبا ما 30 نفر شاگرد داریم که داستان خود شیر کردن یا شریک ساختن در مورد سفر خود نوشته کردن، در مورد دستاوردهای خود با دزی که از افغانستان برآمدن نوشته کردن و سایر مسائل. و در کتاب دوم تقریبا 23 نفر از شاگردای که فعلا در بارد کالج در اینجا درس میخوانن داستانای خود کانتریبیوت کردن و در پولوی از او یک تعداد از همکارای ما که در بخش ایوکیویشن وقتی که شاگرد ما انتقال می دادیم امو تیمی که امی زمینه از ایره فراهم ساختن که شاگرد از افغانستان برایان و امریکا بیان، بعض از داستان ها از اونا هم نوشته شده.
او می گوید در این دو جلد کتاب تلاش شده است تا جهان متوجه بحران فعلی و چالش های جدی فراری زنان و دختران افغان شوند.
Being very far away, thousands and thousands of miles away during that experience was really hard. And if it was hard for me, feeling that connection to people was a lot. And so to then be able to be the person who could help receive people here and then actually be able to be part of the welcoming community and to see the impact that the journey had on people's learning and their that, you know, contributing in one little tiny way is a gift.
برخی از این دانشجویان میگویند که داستان‌های این کتاب توجه مراکز آموزشی و نهادهای مختلف را برای فراهمسازی فرصت‌های تحصیلی و کار به مهاجرین افغان زمینه‌سازی خواهد کرد.
برشان یک رپرزنتیشن باشه به کمیونیتی افغان‌ها که چطور میتونن اونا از دهی بخشای بارد سکولارشپ، ده بخشای قطر فاوندیشن یا کارهای دیگه که همکار بارد هستن، ما میتونیم باشون کمک کنیم و در فعلا ما همی کتاب Our Journey to Bora نشر کردیم.
کتاب داستانهای مهاجرت دانشجویان افغان دانشگاه های امریکایی در افغانستان و بشکک در دو جلد به زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب شامل مجموعه مقالات و داستانهای مهاجرت دانشجویان افغان است که نویسندگان آن میگویند روی انتشار نسخه های دری و پشتوی آن نیز کار خواهند کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بسیاری از افغانهای ساکن سویدن با پیام همدیگر پذیری عید قربان را تجلیل کردند. بسیاری از خانواده های افغان در سویدن شب عید را نیز با گونه ویژه و در بوهمی تجلیل کردند. ولی آریان از سویدن در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
ادای نماز عید قربان در میان افغانها در سویدن درست در اوضاعی که عید قربان برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی به دستور طالبان یک روز دیرتر در افغانستان تجلیل می شود. سفره باهمی و مشترک از ایدان پهن شده است. سفره کمی با رنگ رخ سنتی چون در افغانستان.
مجیده توب که اختر منظر اصانه نده. خب یه هم شکر الحمدلله دیر دنگ افغانان رو ندل تسپی دکار که ویسی گی رقیدی اختر موزم سر یو جایی وکو دلتا طول ناستی ویس دی اختر چای بام سر گرب سر وخورو. نو افغانستان که متاسفان اصکل اختر نده. سعودی عربستان که مگم دقا خلق اجتتل یالت اختر منزی عرفات و رزو پرون نن اختر ده او متاسفانه په افغانستان کې اختر نه سزده ولکه پیغم دوی په څو اړه باندې ده اختر زنده ولای ده.
جشن بوهمی اما در شب عید در میان افغان ها. پیش می آید که چنین مناسبت های ویژه خانواده ها جشن گرفته شود. امشب نیز اکثر خانواده ها حتی از شهرهای دیگر به شهر یون شاپنگ سویدن گرد آمدند تا شب عید را جشن گیرند.
بودن دور مردم، بودن در بین هموطن ها، بودن در یک جمع فرهنگی با فرهنگ ناب خود ما، تا جای میتونه حس دور بودن از میهن کم بکنه، در ترویج فرهنگ ملی، در ترویج فرهنگ باهمی کمک بسیار بکنه.
سفره باهمی و با غذای سنتی افغانستان بخشی از هدف اصلی این جشن شب عید قربان گفته شده است و اما آنچه برای قسیم واحدی برگزار کننده این جشن مهم است باهمی افغان هاست.
بر ما منعیس یک برنامه گذار خیلی زیاد با ارزش است که در مخصوصا در وضعیت سیاسی فعلی در افغانستان روی منسجم سازی، روی انسجام کار بکنیم. دور بودن از وطن بدون شک سختی های خود فوق العاده داره، مخصوصا اگر به شکل وطن در وضعیت بد باشه. به او خاطر من خیلی خوشحال هستم که به بهانه عید یک تعدادی از خانواده هایی که اهل قلم هستن، اهل هنر هستن، وسیله ای شدیم که تا بتونن دور هم جمع شوند.
بسیاری از افغان ها که سال هاست دور از افغانستان و در سویدن زندگی می کنند شاید خوب بلد شدند که مناسبت های ویژه چون نوروز و عید را به هر گونه ای که شده است در باهمی جشن بگیرند، درست چون امشب عید را ویژه و در کنار هم جشن گرفتند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
انجمن وطندار عید قربان را در پاریس جشن گرفت. روزهای مناسبتی بهانه است برای یک جا شدن شهروندان افغان در غربت. در این مورد خبرنگار ما جلال میرزاد گزارشی دارد که اینک به توجهتان میرسانیم.
آزادی هایی که در افغانستان حرام و جرم دانسته شدند. آوازخوانی، رقص و پایکوبی. اما اینجا آن ترس از دادگاه های سرایی نیست. جشن عید قربان است و در کنار آن بهانه‌ای برای یک جا شدن.
یک فرصتی هستن با هم در اینجا بیایم دور هم جمع شویم تا با هم آشنا هم شویم و یک فرصتی هست که از اوقات خود هم لذت ببریم.
دور از وطن هستند اما هوا و یادهای وطن را با آهنگهای وطنی حس می کنند. این گونه باهمی ها برای برخی ها فرصت است که دوستهای دیرینه وطنی خود را پس از سالها آن هم در دیار غربت باز جوید.
من یک تن از دوستای خود که 7 سال ندیده بودم، 7 سال پیش دیده بودم، من امشب اینجا به صورت اتفاقی دیدم و همچنین یکی دو دوست جدید پیدا کردم. یا بسیار هدف اصلی این برنامه ها فکر میکنم به نظر من، خصوصا برای کسایی که مقیم خارج هستن و به حساب چندان روابط ارتباطات زیاد با هموطنان خود ندارن چون زمینه مساعد نیست، اینمی برنامه ها مخصوصا در همین زمینه بسیار میتونه مفید واقع شود و بسیار کارساز باشه.
انجمن وطندار این جشن عیدی را برگزار کرده. برگزار کنندگان هدف آن را زنده نگه داشتن فرهنگ و لحظه های دور از نگرانی و درد وطن می گویند.
هدف ما از برگزاری این مراسم هایی است که ما بتونیم عنعنات، سنن و فرهنگ خود ما را حفظ بکنیم و هموطن های ما را که در گوشه و کنار شهر پاریس و کشور فرانسه زندگی می کنند یک جای جمع بکنیم، اونا را به همدلی، همدیگر پذیری تشویق بکنیم.
خینه گذاشتن روی دست بانوان و آماده کردن غذاهای محلی افغانستان بخش دیگری از برنامه بود.
شنونده شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.